رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه در چهارشنبه 30 مرداد ماه همراه شما. من مهرداد قاسمفر هستم، همراه شما تا ساعت 8:30 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی که هر روز رأس همین ساعت میتونید از طریق گیرنده های ماهواره رادیویی ما رو ببینید و بشنوید. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این فرصت نچندان کوتاه و در این وقت اول صبح در کنار صبحانتون شما را از حوزه های مختلفی چون سیاست، ورزش، فرهنگ، اقتصاد، موسیقی و صفحات روی و لایه روزنامه های صبح تهران تا حد امکان با خبر کنیم. پس با صبحانه با خبر بمانید. پیش از شنیدن خبرها و گزارش‌های ما در این برنامه از شما دعوت می‌کنم خیلی کوتاه با من همراه بشید تا نگاهی کنیم به آسمان چند تا از شهرهای مختلف ایران. تهران با حداقل 22 و حد اکثر 33 درجه آخرین روزهای مردادی خودش رو سپری می‌کنه. دمای شهرهای اصفهان و شیراز هم حد اکثر 34 درجه خواهد بود. مشهد حد اکثر 31 درجه است و تبریز 28. در بخش‌های مرکزی و جنوبی ایران هم زایدان حد اکثر 32، یزد 36، جزیره کیش بر کرانه خلیج فارس 34 درجه بالای صفر خواهد بود و در این حال گرم‌ترین شهرهای ایران امروز و مثل همه این روزها آبادان با دمای 48 و اهواز با 47 درجه بالای صفرند و خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهر بارانی است با هوای مطبوع 15 درجه. خب پیش از این که آغاز بکنیم این صبحانه با خبر امروز رو از شما دعوت میکنم با مراد ویسی همکار من همراه بشید تا از آخرین خبرهای ایران و جهان از طریق او مطلع بشیم. صبحت بخیر مراد.
سلام، صبح بخیر.
چه خبر مراد از آخرین خبرها؟ اگه ممکنه مهمترینش رو.
خب تحولات مصر خیلی مهم هست که اتحادیه اروپا و آمریکا دیروز تشکیل جلسه دادن. اتحادیه اروپا امروز جلسه خواهد داشت در بروکسل. امریکا دیروز آقای اوباما با دستیاراش جلسه گذاشتن.
در حوزه خارجی و در حوزه داخلی؟
در حوزه داخلی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره دولت آقای روحانی و مناسبات خارجی و داخلی چند نکته ای رو گفتن.
پس بشنویم مشروع خبرها رو از مراد ویسی، برمیگردیم به گزارش هم.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سلطان قابوس حاکم عمان هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران گفت این سفر به تقاضای سلطان قابوس انجام می شود که به گفته وی مایل است اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد. این گزارش می افزاید سفارت عمان در تهران به دلیل قطع روابط ایران و بریتانیا همکنون حافظ منافع بریتانیا در ایران نیز به شمار می رود. دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ایران محمود آموزگار در واکنش به سخنان علی جنتی وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که ناشران نمی خواهند مسئول سانسور کتاب ها باشند. آقای آموزگار به خبرگزاری این نا گفته سپردن چنین مسئولیتی به ناشران زیانهای قابل توجهی به صنعت نشر وارد خواهد کرد. علی جنتی اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایران گفته بود که با سانسور یا ممیزی کتاب پیش از انتشار مخالف است و ناشران خود باید مراقب باشند و مقررات را رعایت کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی اقدام دولت عراق را در بازرسی از هواپیمای ایرانی که عازم دیگر کشورها هستند اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی توصیف کرد. آقای عراقچی گفت ما به دوستان خود در دولت عراق در این زمینه اعتراض کردیم. عراق روز شنبه یک هواپیمای دیگر ایرانی را که عازم سوریه بود بر زمین نشاند و بازرسی کرد. آقای عراقچی گفته امیدوار است با توجه به اینکه در هیچ یک از هواپیماهای متوقف شده غیر از کمک‌های انسانی و دارویی به گفته ای وی چیزی یافت نشده، عراق در این رویه تجدید نظر کند. ایران در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا شرکت نکرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که چند وزیر از استرالیا و وزیرانی از 13 کشور دیگر از جمله از افغانستان و سریلانکا روز سه‌شنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از قاچاق پناهجویان به استرالیا گفتگو و تبادل نظر کنند، ایران که بزرگترین مبدا ارسال پناهجوی غیرقانونی به استرالیا است، نماینده‌ای به این نشست نفرستاد. روزنامه استرالیان در این باره نوشت عدم حضور ایران در این نشست توانایی کنفرانس وزیران را برای جلوگیری از سیل پناهجویان زیر سوال می‌برد. موسی میرجهانمردی دبیر خانه کارگر بوشهر میگوید 500 کارگر کارخانه کشتی سازی ایران صد را سه ماه است که حقوق دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از این مقام کارگری گزارش داده کارخانه ایران صد را به دلیل تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار کار به حالت نیمه تعطیل درآمده و کارگران آن نیز در محل کار خود سرگردان هستند. کشتی سازی ایران صد را هم اکنون در مدیریت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است.
سپاسگزارم از مراد ویسی. اما اگر با ما همراه بمونید در 30 دقیقه و در واقع 1 ساعت پیش رو چه خواهیم داشت و چه خواهید دید و شنید؟ سفر ولایتی از دولت حسن روحانی به عنوان فرصت غرب برای توافق با ایران سخن میگوید. گزارشی در این باره خواهیم داشت. کسری بودجه عظیم ایران در گفتگوی اقتصادی امروز من با کارشناس اقتصادی این برنامه، مرور صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران، نگاهی به آخرین خبرهای ورزشی، آخرین خبرهای منتشر شده پیرامون علل عدم رأی اعتماد به 3 وزیر روحانی در مجلس، خبرهای حوزه موسیقی و مطالب متعددی دیگه در انتظار شما است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران فرصتی را در اختیار قدرت‌های غربی گذاشته تا با تهران به توافق برسند. در گفتگوی با خبرگزاری آسوشیتد پرس که روز دوشنبه 28 مرداد ماه منتشر شد، آقای ولایتی گفته که اکنون مسئولیت رسیدن به توافق با ایران بر عهده غرب است. اما ایران هم از ادبیاتی متفاوت نسبت به سابق و دوره محمود احمدی نژاد استفاده خواهد کرد. اینها گفتای آقای ولایتی است. در این باره گزارش داریم از همکارم علیرضا کرمانی، ببینیم و بشنویم.
مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای از عقلانیت بیشتر در سیاست خارجی میگوید. از پاسخگو بودن ایران و از مذاکره مستقیم با تک تک کشورهای طرف مذاکره اتمی از جمله آمریکا. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران و مشاور آیت الله علی خامنه ای در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه گفت اطمینان دارد ایران زبان متفاوتی از روش‌های شعاری و جنجالی محمود احمدی نژاد به کار خواهد گرفت. آسوشیتد پرس در ارزیابیش از سخنان مشاور آیت الله خامنه ای می نویسد تغییر لحن ایران کم اهمیت نیست. علی اکبر ولایتی هم میگوید به نظر من تکرار همان لحنی که داشته ایم مفید نیست. ما باید با زبان متفاوتی سخن بگوییم. همان اهداف اما با زبانی متفاوت. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره این بخش از سخنان آقای ولایتی میگوید
این که ایشون میگن جمهوری اسلامی با تاکتیک های دیگری میخواد برخورد بکنه در عین حال از اهداف قبلیش هم صرف نظر نمیکنه، این بیشتر جنبه مصرف داخلی داره. ولی یه جمله دیگر ایشون هم هست که ایران بیشتر میخواد پاسخگو باشه، معنیش این هست نکاتی که مورد نظر آژانس بوده و آژانس معتقد جمهوری اسلامی تاکنون به اونها پاسخ کافی نداده، الان ایران آماده هست که به اونها هم پاسخ بده.
مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آسوشیتد پرس معتقد است که اعضای تیم مذاکره کننده ایران باید بسیار فعال باشند و نه تنها در قالب گروه 5 به علاوه 1، بلکه با تک تک این 6 کشور طرف مذاکره اتمی باید به گفتگو بپردازند. آسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد تکرار اشاره به گفتگوهای دو جانبه نشان از نرمتر شدن ایران دارد. مهران براتی در این باره می گوید
اصولا نظر ایشون راجع به گفتگوهای دو جانبه فکر میکنم فقط منحصر به گفتگو با ایالات متحده آمریکا میشه. تحریم هایی که از طرف شورای امنیت انجام گرفته بودن دامنه و گستره آنچنانی نداشتن که به کلی جمهوری اسلامی رو فلج کنن، ولی برعکس تحریم هایی که از طرف آمریکا انجام گرفتن این بخش مهم تحریم های کارساز علیه ایران هست و ایشون هم با زبان دیپلماتیک میخوان بگن ما چاره ای نمیبینیم جز اینکه مستقیما با آمریکا این مسئله رو حل کنیم.
آسوشیتد پرس معتقد است گفته های ولایتی این گمان زنی را تقویت می کند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جدید و نماینده سابق ایران در سازمان ملل از این پس مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران خواهد بود، چون آقای ولایتی می گوید با حضور ظریف در رأس دستگاه سیاست خارجی امیدواریم نهایتاً بتوانیم به راه حلی نه تنها در موضوع هسته‌ای بلکه در دیگر مسائل منطقه نیز دست پیدا کنیم. در این باره هم بشنویم از مهران براتی.
تا به حال دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی نشده، قاعدتا این کار در هفته اول انجام میگرفت و این نشان از این داره که آقای ظریف گفتگوها رو شخصا اداره خواهم کرد با شرکت یه تیم مذاکره کنندهی که احتمالا میشه گفت که جناح‌های گوناگون نظام کسانی در این هیئت مذاکره کننده خواهند بود، ولی کار آقای ظریف همیشه این بوده که زبان تند و تبلیغاتی و مقابل جویانه آقای خامنه‌ای رو به زبان نرم دیپلماتیک ترجمه کنه. از گفتگوهای آقای ولایتی هم حتی برمی اومد که آقای خامنه‌ای هم تصمیم گرفته لحن و زبان خودش رو تغییر بده.
روز شنبه همین هفته کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی با یکدیگر تلفنی گفتگو و موافقت کردند که به زودی با هم دیدار کنند. حالا باید منتظر ماند و دید تا مذاکرات اتمی در عمل به چه سمت و سوی می رود. آخرین باری که ایران و 6 قدرت جهانی بر سر میز مذاکره نشستند فروردین ماه امسال بود در آلماتی قزاقستان، مذاکراتی که به نتیجه روشنی نرسید.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. و اما فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رو. پیش از اون من اجازه بدید دو تا از پیامک هایی که برای ما فرستادید رو بخونم. شنوندهی بدون ذکر نامش گفته بیش از 4 سال است که کشتی های لایرو به نوسود و سومار به شرکت نگین سبز خاورمیانه اجاره داده شده و این شرکت از ابتدای سال 1992 بیمه و حقوق کارکنان این کشتی ها را نپرداخته و مسئولان بندر شهید رجایی در جواب اعتراض و اعتصاب کارکنان این کشتی ها ابراز امیدواری کردند که قدرت این را ندارند ابراز کردند که قدرت این را ندارند که کشتی ها را از این شرکت بازپس بگیرند. این راندخاری فاحش نمونه کوچکی از فساد ضعف در خصوصی سازی در ایران است. ما کارکنان این کشتی ها از رادیو فردا خواهش داریم این پیام را پخش کنند تا صدای ما از تریبون رادیو فردا به گوش مسئولان برسد، بلکه مشکل ما رفع گردد. شنوندی دیگری او هم بدون ذکر نام گفته من کارمند وزارت آموزش و پرورش هستم، با اینکه قیمت کلیه اجناس و کالاها در ایران چند برابر افزایش یافته اما حقوق معلمان تنها 20% افزایش پیدا کرده. آیا کسی به فکر این فاصله زیاد بین دخل و خرج مردم هست؟ با ذکر این که پیام ها و پیامک های شما و اونهایی که ما میخونیم یا پخش میکنیم الزاماً دیدگاهی رادیو فردا نیست، از شما دعوت میکنم بشنویم صدای شنوندگانی رو که همکارانم آماده کردن برای این دقیقه.
من تنها خواهش که از جناب آقای دکتر روحانی دارم اینه که اگر امکان داره این فرستادن نایز و پارازیت روی این ماهواره ها رو بردارن تا ما هم بدونیم در دنیا چه میگذره.
از تهران تماس میگیرم. خواستم به دولت مردان ما بفرمایید که دست به نقد فعلا این پارازیتا رو از روی ماهواره ها جمع بکنن، حالا تا بعد به معیشت و غیر و ذالک برسیم.
آقای عزر روحانی، مردم ایران از این تورم گرونی کمرچیگر خسته شدن. تو رو به خدا به داد این ملت بینوا برسید. یکی هم که این زندان ها پر شده، پرشا و فرق داره بیداد میکنه، کمر مردم زیر بار گرونی شکست. 30 سال این تورم مثل آسانسور داره میره بالا، هر روز گرونی، هر روز گرونی. تو رو خدا صدای ما رو پخش کنی، شاید به گوش این مسئولین برسه. مردم بیچاره شده. ممقانی هستم از تهران.
جناب خامنه‌ای، شما دشمنی را با این ملت و این مملکت به اوج و حد اعلا رسوندید. دنیا نه به علی وفا کرد و نه به معاویه، ولی از این دو نفر دو تا اسم باقی مونده. ملت ایران هم ملت فراموشکاری نیست. هنوز بعد از صدها سال و دهها سال نه بی‌لیاقتی های شاه سلطان حسین رو فراموش کرده و نه خدمات و وطن پرستی ها و لیاقت ها و ارزش های رضا شاه رو. حداقل فکر تاریخ باشید.
آیا پیغام داشتم واسه دولت بردای ایران، مخصوصا آقای خامنه ای و سپاه پاسداران. خواستم ببینم آیا قبل از انقلاب هم این همه ایرانی مهاجرت میکردن؟ ما هر روز داریم میشنویم یه سری از هموطنانمون دارن تو آبا غرق میشن یا تمام جونشون رو کف دستشون گرفتن. آقا خامنه ای، شما مسئولیت تمام این جونا هستید، این بچه هایی که دارن توی دریا غرق میشن، سپاه پاسداران، همه مسئولید. شما تاریخ رو چی کار میخواید بکنید؟ الان همه چی سرپوش میذارید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیریت کسری بودجه برجای مونده از دولت دهم یکی از فوری ترین اولویت های دولت 11 دولت حسن روحانیه. بر همین اساس علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی نگران عدم تعادل در بودجه سال جاریه و از اون بیم داره که بخش مهمی از منابع پیش بینی شده در آخرین بودجه دولت محمود احمدی نژاد تحقق پیدا نکنه. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز من هست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، ابتدا بفرمایید که کسری بودجه اعلام شده سال 1392 از طرف دولت آقای حسن روحانی چقدر هست؟
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری کسری بودجه سال جاری رو 70,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده و بعضی از منابع کارشناسی تهران حتی از این هم بدبینتر هستند. در واقع همون موقع که لایحه بودجه 92 از سوی دولت دهم به مجلس تقدیم شد و همینطور بعد از تصویب اون، کاملا روشن بود که درآمدهای پیش بینی شده در این بودجه تأمین نخواهد شد. مثلا درآمدهای نفتی سال جاری 46 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بر پایه صدور 1,300,000 بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 95 دلار. کشوری که در حال حاضر 700,000 تا 800,000 بشکه نفت در روز صادر میکنه و صادراتش هم زیر فشار تحریم ها به احتمال زیاد کمتر خواهد شد، چطور میخواد به این همه درآمد ارزی از محل نفت دست پیدا بکنه؟ در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی هم پیشبینی هایی که در بودجه انجام گرفته به دلیل سقوط نرخ رشد و وضعیت بد کسب و کار و کاهش حقوق و عوارض گمرکی به دلیل کم شدن واردات جای تردید فراوان وجود داره.
خب دولت روحانی از چه راههایی میتونه این کسری بودجه رو برطرف بکنه؟ احتمالاً
بدترین گزینه ممکن برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که وضعیت تورم رو از اون چیزی که هست بدتر میکنه. راه دیگش اینه که دولت بخش بیشتری از ذخایر ارزیش رو بفروشه که اون هم در شرایط کمبود ارز خطرناک است. راه سوم افزایش مالیات هاست، ولی بار مالیات اضافی رو اونم در شرایط سخت فعلی باید از چه کسانی خواست؟ چهارمین راه انتشار اوراق مشارکت هست با نرخ سود بالا، ولی زیاد نمیشه روی این گزینه حساب کرد. فکر میکنم راه پنجم سالمترین باشه و اون کم کردن شدید هزینه های دولتی است یا کوچک کردن دولت.
خب چه هزینه رو میتونه کم بکنه آقای روحانی اگر که بخواد این تصمیم رو بگیره؟
به عنوان نمونه بعضی از دستگاه های دولتی از راه استخدام های بیجا و اغلب سفارشی به شدت متورم شدند، از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت. در شرایط سخت دلیلی نداره که این دولت این همه پروار باشه و صرف جویه هایی در جاهای دیگه هم میشه انجام داد.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی این برنامه.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
مرور روزنامه های صبح تهران رو خواهیم داشت. ابتدا صفحات اول این روزنامه ها رو با همکارم شهرام رفیزاده. صبح بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه شرق آغاز بکنیم که تیتر در واقع یکش رو به ارزیابی آقای ولایتی از روند مذاکره هسته‌ای اختصاص داده و گفته که تکرار لحن سابقمان فایده‌ای ندارد، و عکس اصلیش رو هم به آقای هاشمی که از رابطه با آمریکا صحبت کرده و تاریخچه اون در جمهوری اسلامی.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک از قول علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نوشته که ما باید با لحن دیگری سخن بگیم و هدفمان همون هدف قبلی هست، اما لحنمون حتما باید عوض بشه. در ضمن ایشون تاکید کرده که خود آقای خامنه‌ای هم موافق مذاکرات دو جانبه با آمریکا هست. عکس یک روزنامه شرق هم که اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی هست درباره رابطه با آمریکا، که در زمان آقای خمینی ایشون گفته ما می‌خواستیم این مذاکرات رو انجام بدیم اما نشد، و الهی کولایی هم درباره نگاه جمهوری اسلامی به شرق در سیاست خارجی به روزنامه شرق گفته که ما نمیتونیم با هیچ کشور شرقی اتحاد استراتژیک داشته باشیم.
روزنامه بهار دومین روزنامه است که به صفحه اولش نگاهی بکنیم که تیتر یکش هست میانجی در راه تهران و اشاره به سفر قریب الوقوع سلطان قابوس به ایران هست.
بله، روزنامه ایران از سلطان قابوس به عنوان کسی که میتونه پل آقای روحانی باشه در مذاکره با آمریکا یاد کرده و گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. اظهارات محمد رضا عارف رو منتشر کرده به عنوان یکی از چیزهای اصلی که از جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم و احتمالاً وزیر پیشنهادی علوم دفاع کرده ایشون، و البته این روزنامه یه گزارش مفصل هم داره درباره ورشکستگی غیر رسمی ایران خودرو و حراج برخی از دارایی‌های این شرکت بزرگ خودروسازی در ایران.
و اما روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه اولش ترجیح داده که تیتر تشکیل ستاد ویژه اقتصادی دولت رو انتخاب بکنه به عنوان تیتر نخست.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد تیتری که خودش رو از سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی انتخاب کرده و گفته که ایشون دستور ویژه داده برای تشکیل یک ستادی که بتونه معیشت مردم رو بهبود ببخشه، و البته این روزنامه هم باز سخنان آقای ولایتی رو منتشر کرده. در این حال یه گزارش هم درباره بازار ارز و رسیدن قیمت ارز به 3125 تومان.
روزنامه اعتماد همون صحبت‌های آقای هاشمی رو در ارتباط با رابطه با آمریکا و سابقه نامه‌نگاری او به آقای خمینی برای ایجاد ارتباط با آمریکا در واقع تیتر یکیش رو انتخاب کرده با عنوان ناگفته‌های هاشمی از دیپلماسی.
در یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هم احیای قریب الوقوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی در این باره منتشر شده به نقل از آقای محمد باقر نوبخت از معاونان آقای روحانی، و البته یک گزارش تأسف بار از کشته شدن دو دختر بچه خردسال توسط کسی که در خانه‌ای در حوالی میدان شوش تهران مستأجر بوده.
نگاهی هم بکنیم به روزنامه رسالت که در گفتگو با نمایندگان مجلس از قول اونها گفته که عدم رأی اعتماد مجلس به فتنه‌گران و مدعیان تقلب بوده.
بله، البته نمایندگانی که روزنامه رسالت سخنان و عکس اونها رو در صفحه یک شماره چهارشنبه منتشر کرده، نمایندگانی هستن که یا عضو جبهه پایداری هستن یا از اصولگرایانی که آقای حداد عادل ریاست اونها رو در مجلس بر عهده داره، و اونها تاکید کردن که اگر آقای روحانی همین وزرای سرپرست‌های فعلی وزارت علوم آموزش و پرورش و ورزش و جوانان رو به عنوان وزیر معرفی بکنه، باز هم به اونها رأی اعتماد نخواهیم داد، چرا که اونها در اعتراضات سال 88 نقش داشتن.
و آخرین روزنامه‌ای که نگاهی خواهیم کرد روزنامه جهان صنعت هست که از قول آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دارایی گفته که رئیس کل بانک مرکزی تا فردا معرفی میشه.
بله، و البته در تیتر یک هم از قول سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روزنامه جهان صنعت خبر داده که کمک به سوریه، کمک مالی همچنان ادامه خواهد داشت، اما ایشون گفته که ما کمک نظامی یا دخالت نظامی در امور سوریه نمی کنیم، کمک می کنیم فقط.
خب، بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو همینجا به پایان می‌بریم با همکارم شهرام رفیع‌زاده، اما باز خواهیم گشت و صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران رو هم تورقی خواهیم کرد برای شما بینندگان و شنوندگان علاقه‌مند. و البته نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشن‌زاده.
روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان در صربستان برای پنج وزن نخست ایران روزی بی مدال بود. بهترین مقامی که ایران به دست آورد عنوان پنجمی وزن 54 کیلوگرم بود توسط محمد مراد الیاسی. مسابقات کشتی برای فرنگیکاران زیر 17 سال در 10 وزن برگزار می شود و کشتیگیران پنج وزن دوم امروز روی تشک می روند. رقابت‌های بسکتبال زیر 17 سال غرب آسیا در تهران به پایان رسید و تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با پیروزی 118-59 در مقابل اردن به مقام اول رسید. ایران با این مقام جواز ورود به مسابقات سراسری آسیا را کسب کرد. بازی‌های رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امشب آغاز می‌شود. در غرب آسیا الهلال عربستان میزبان اف سی سئول از کره جنوبی است و استقلال ایران پذیرای بوریرام تایلند. مربی تیم بوریرام تایلند گوران درولیچ روز گذشته در نشست خبری در تهران گفت: میدانم بازی سختی در پیش داریم، به خصوص که استقلال تیم پرطرفدار است، اما ما هم آمده ایم نتیجه خوب بگیریم. بوریرام تایلند برای اولین بار است که به 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده. این تیم چند بازیکن خارجی دارد و امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال میگوید:
اینا هر کدوم از بازیکنایی هستن که میتونن وزنه خوبی برای تیم تایلندی باشن.
جواد نکونام بازیکن استقلال هم معتقد است:
بازی سختیه، قطعا اونا لیاقت و شایستگیشو داشتن به این مرحله رسیدن. انشالله بتونیم یه نتیجه خوب و یه بازی خوب به دست بیاریم تا بازی برگشت.
مسابقه استقلال ایران و بوریرام تایلند ساعت 20:15 دقیقه امشب در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. دو بازی دیگر مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا امروز در شرق قاره برگزار می شود. لخویای قطر به مساف گوانگژوی چین می رود و الشباب عربستان در ژاپن با کاشی و ریسول پیکار دارد. روز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال افغانستان پس از ده‌ها سال یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال پاکستان در کابل برگزار کرد و 3-0 بر میهمان خود پیروز شد. دو تیم 36 سال پیش برای نخستین بار در کابل با هم روبرو شدند که نتیجه آن بازی نیز 1-0 به سود افغانستان بود. از نکات جالب مسابقه دیروز افغانستان پاکستان حضور زنان در ورزشگاه بود. به زنان اجازه داده شد مسابقه را در ورزشگاه کابل از نزدیک تماشا کنند. شب گذشته 5 مسابقه از بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن در پورتو تیم زنیت سن پترزبورگ از روسیه 4-1 تیم پاسوس د فریرا از پرتغال را در هم کوبید. شاختار کاراگاندی قزاقستان در آستانا با 2 سلتیک گلاسکو از اسکاتلند را بدرقه کرد. ویکتوریا پلزن از جمهوری چک در خانه 3-1 بر ماریبور اسلوونی پیروز شد و رئال سوسیداد اسپانیا در لیون قهرمان باشگاه‌های فرانسه را 2-0 شکست داد. دیدار اینتوون هلند با آس میلان ایتالیا هم در شهر اینتوون با گل دقیقه 61 متاز بازیکن اهل اسلوونی اینتوون 1-1 مساوی پایان یافت. پنج مسابقه هم از مرحله رفت بازی‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب در برنامه است، از جمله آرسنال انگلیس در استانبول مقابل فنرباخچه و امشب در مادرید پایتخت اسپانیا مسابقه سوپرکاپ باشگاه‌های این کشور برگزار می‌شود. بارسلون در برابر اتلتیکو مادرید.
هفت و 7:30 صبح تهران است و ساعت 5 بامداد پراگ، جایی که ما رو میبینید و میشنوید. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر هستم. 30 دقیقه از این برنامه یک ساعت و نیمه رو پشت سر گذاشتیم. یک ساعت دیگه باقی مونده که 30 دقیقه بعدی هم به صورت تصویری است و میتونید ما رو همچنان ببینید و 30 دقیقه پایانیش طبق معمول از طریق رادیو میتونید ما رو پی بگیرید. و ما در ادامه پیش از این که گزارش های این بخش رو ببینید و بشنوید، از شما دعوت میکنم باز هم با همکارم مراد ویسی همراه بشید و سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنوید. باز میگردیم به گزارش ها.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سلطان قابوس حاکم عمان هفته آینده برای ملاقات با حسن روحانی راهی تهران خواهد شد. 500 کارگر کارخانه کشتی‌سازی ایران صدرا 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. کارخانه کشتی‌سازی ایران صدرا در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. دادستانی کل کشور احکام صادره علیه 12 تن از متهمان پرونده موسوم به اختلاس در بیمه ایران را منتشر کرد. 2 متهم ردیف اول این پرونده هر یک جداگانه به پرداخت 10 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده اند. وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بروکسل برای بررسی بحران داخلی مصر و بحث درباره کاهش یا قطع احتمالی کمک‌های مالی اتحادیه به مصر تشکیل جلسه می‌دهند. در آمریکا نیز باراک اوباما رئیس جمهور این کشور روز سه‌شنبه با دستیاران خود در شورای امنیت ملی این کشور درباره کاهش بخشی از کمک سالیانه 1.5 میلیارد دلاری آمریکا به مصر به بحث پرداخت. سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن که به مدت 2 هفته و به دلیل احتمال حملات تروریستی تعطیل شده بود بازگشایی شد. و خبر آخر این که ایران در نشست جلوگیری از قاچاق پناهجو به استرالیا که در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شده بود شرکت نکرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در دقایق پیش رو 28 دقیقه ای که از این 30 دقیقه باقی مانده از نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر داریم چه خواهید دید و شنید؟ ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای منتشر شده پیرامون عدم رأی اعتماد به 3 وزیر روحانی در مجلس. بعد از اون مروری خواهیم داشت بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. بعد صفحات لایی روزنامه‌ای صبح تهران رو در بخش دوم مرور روزنامه‌ای صبح تهران برخواهیم رسید و نهایتاً آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهید دید و شنید. بیش از یک هفته بعد از رأی اعتماد مجلس به 15 وزیر پیشنهادی حسن روحانی و رد صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دیگر، گزارش هایی از این سوانسو منتشر می شوند که نشان از اعمال نفوذ هایی از خارج به مجلس برای رد صلاحیت محمد علی نجفی شده. روزنامه بهار در شماره روز سه‌شنبه خودش خبر از اعمال نفوذ مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برای رد صلاحیت محمد علی نجفی داده. فریدون زرنگار در این باره گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم.
به گزارش روزنامه بهار یک روز پیش از رأی گیری درباره صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با نوشتن نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و پخش 200 نسخه از این نامه میان نمایندگان ظاهرا بر رأی نمایندگان مجلس درباره آقای نجفی تأثیر گذاشته است. آنچنان که از متن این نامه چاپ شده در روزنامه بهار پیداست، در کانون این نامه مفصل به رئیس مجلس 2 نکته وجود دارد. یکی این که محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش پس از اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به دیدار خانواده‌های آسیب دیدگان رفته است و از به اصطلاح جریان فتنه حمایت کرده است و دیگر این که محمد علی نجفی با نامگذاری یک میدان به نام میدان نهم دی مخالفت کرده است. نهم دی سال 88 روزی بود که در آن رهبران جمهوری اسلامی هواداران خود را برای عرض اندام سیاسی در برابر اعتراض‌های مردم به تقلب در انتخابات به خیابان آوردند و آن را حماسه نهم دی خواندند. همچنین به نوشته روزنامه بهار هنوز مشخص نیست چطور بخش‌هایی از فیلم‌های مربوط به جلسات غیرعلنی شورا که تنها به صورت انحصاری در اختیار شورای شهر تهران است از این شورا خارج و جهت پیشبرد اهداف سیاسی به نوشته بهار از آن سوء استفاده شده است. از احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم آلمان پرسیدم چه عوامل و دلایلی میتواند باعث دخالت مهدی چمران در فرایند رأی‌گیری در مجلس شده باشد. احسان مهرابی:
طبیعتاً بعد از مباحثی که آقای نجفی مطرح کردن درباره سرکشی به خانواده قربانیان حوادث سال 88 و اعلام کردن که این سرکشی با مصوبه شورای شهر تهران بوده، آقای چمران به هر حال احساس کردن که ممکنه این بحث به نام ایشون هم تموم بشه، چون در سالیان گذشته هم نسبت به این امر اعتراض شده بود از سوی اصولگرایان نسبت به آقای چمران و به هر حال آقای چمران درباره جلسه‌ای که مادر سهراب عرابی داشتن در شورای شهر اعلام کرده بودن که به هر حال اینها به شورای شهر مراجعه کردن و ما صرفا حرفهاشون رو شنیدیم و اقدامی در این رابطه نداشتیم. از سوی دیگه به هر حال اقدام آقای چمران علیه آقای نجفی نشون میده که این درگیری های درون شورای شهر وجود داشته که به نوعی به هر حال به بیرون هم بروز کرده. نکته دیگه به هر حال شخصیت خود آقای چمرانه که آقای چمران به هر حال با اینکه سعی میکنن یک چهره آرام و متعادلی از خودشون نشون بدن ولی به لحاظ افکار من به واسه که مطرح میکنن معمولا جزء افراطی ترین اصولگرایان هستن، به این دلیل که ایشون معمولا اهل مصاحبه و یا اهل سخنرانی به اون شکل نیستن، اون نظریات تند و افراطی که دارن کمتر رسانه‌ای میشه.
محمد علی نجفی آنچنان که روزنامه بهار می‌نویسد در نامه‌ای به مهدی چمران با اعتراض به نامش به مجلس فرایند شهر داده شده در این نامه از سوی مهدی چمران در باره دیدار از خانواده‌های آسیب دیدگان و نامگذاری یک میدان را نادرست و نادقیق خوانده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما چند تا از اسمس هایی که همین الان همکارانم به دست من رسوندن رو میخونم. شنونده ای بدون ذکر نامش گفته: آقای علی اکبر ولایتی گفته ما حاضریم موضوع برنامه اتمی رو با همه کشورها به گفتگو بنشینیم. تحلیل این است که اگر 100 جلسه هم مذاکرات کنند نتیجه در پایان صفر است. شنونده دیگری بدون ذکر نام او هم گفته: سلام به خدمت شما دوستان در رادیو فردا. اگر مردم افغانستان میخواهند جان زن و بچه خود را نجات بدهند باید دولت را به امضای قرارداد امنیت با آمریکا مجبور کنند. شنونده دیگری به نام ناصر از تهران نوشته: کلید آقای روحانی حتی اگر شاه کلید هم باشه نمیتونه قفل بسته هسته‌ای و تحریم‌ها و گرانی‌های ساعت به ساعت مربوط به مافیاهای اقتصادی رو باز کنه مگر اینکه معجزه بشه. پس شما دعوت میکنم که با ما در تماس باشید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، نظرگاهاتون رو با این برنامه تا زمانی که این برنامه داره پخش میشه، اگر دیدگاهاتون به صورت اس ام اس یا به صورت پیام به دست ما برسه حتما همکارانم اونها رو آماده پخش میکنن یا به دست من خواهند رسید که بخونم. شماره پیامگیر ما دو شماره هست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شماره پیامگیر 24 ساعته ای ما هم هست: 2042-02-21-12-21-12. میرسیم به مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر بامداد با فرج سرکویی کارشناس فرهنگین برنامه هستیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و خوشحالم صداتون میشنوم. صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، در انتظار گودو که نمایشنامه بسیار معروفی هست و همه میشناسن اون رو، با الهام از همین نام نمایشنامه به عنوان در انتظار گونی قرار هست در ایران به صحنه بره. این حکایت این تئاتر چی هست؟ این نمایش
توجه بکنیم که همونطور که شما اشاره دارید در انتظار گودو اثر سامول بکر یکی از بزرگترین آثار نمایشی دنیا هستش و در ایران هم در پیش از انقلاب اجرا شده، در دنیا هم اجرا شده، خود بکت هم کارگردانی کرده، فیلمش هم همه جا هست و اصولا یک کار کلاسیک است. حالا اینکه الهام بگیریم از کارهای کلاسیک و بعد یک آثاری رو بر اساس کارهای کلاسیک بسازیم یا بازخوانی بکنیم، یک روالی است در دنیا هستش. بسیار از نمایشنامه‌های یونانی رو بازنویسی میکنن در مثل مثلا و اجراهای مجدد میکنن یا دوباره نویسی میکنن، این هم یک کار بسیار خوبی است. منتها در ایران یه شیوهی هم مرسوم شده که این واژه الهام یا تأثیر تبدیل شده در واقع به این که ما یک از شهرت یک اثری بهره بگیریم بدون اینکه ارتباطی داشته باشه. نمایشنامه در انتظار گونی یک نمایشنامه است از کاوه مهدوی که خودش نوشته و کارگردانی کرده، در خانه نمایش به صحنه رفت از دیوز و کارگردان گفت که اینو با الهام از در انتظار گودو نوشته. داستان نمایش این هستش که ما در انتظار گودو دو قهرمان داریم که این دو تا شخصیت داریم که در انتظار کسی هستند. حالا در این نمایش در انتظار گونی ما یک دو تا کاراکتر از تئاتر سنتی ایرانی هستن، سیاه و پهلوان، که اینا میخوان به نمایشنامه‌های ایرانی که به نظر کارگردان در ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته نمایش سنتی دینی رو ادا بکنن و یک نمایش بر اساس شیوه‌های سنتی نمایش دارید.
خب تا در فضای تئاتر هستیم، دو نمایش دیگه هم با عنوان‌های نیم وجبی و نمایش دیگری با عنوان مرز قرار است به صحنه بره. این رو هم یه توضیح بدید، شاید علاقه‌مندانی داشته باشن این کارها.
بله، نمایش نیم وجبی یک نمایش عروسکی است که ترکیبی از به اصطلاح بازی بازیگر و بازی عروسک‌ها هستش. امیر مشهدی عباس اونو نوشته، در تالار هنر به صحنه میره. داستانی هم است که یه مادری است که به اصطلاح نوزادی داره، اما باید کار کنه و پدر باید بچه رو بخوابونه، اما پدر با لالایی بچه به خواب نمیره. نمایش خوبی است که برای نوجوانان خوب هست. نمایش مرد یک نمایشی به کارگردانی و نویسندگی سیروس همتی در تئاتر شهر به صحنه رفت از دیروز. صحنه این نمایش رو آقای آتیلا پسیانی طراحی کرده که صحنه سازی بسیار جالبی است. مرد داستانش در یک کشور، در یک مرز دو کشور همسایه رخ میده. داستان یک سرباز و ستوان هستش. بله. که ستوان باید کاراش انجام بده و سرباز سر میزنه از اجرای این کار.
و اما بریم بر حوزه هنرهای تجسمی، خیلی کوتاه فرصت داریم. آخرین دو سالانه تصویرگری 11 سال پیش برگزار شد که پنجمین دورش بود. ششمین دورش با یک دوره خیلی طولانی قرار است که مهر ماه امسال برگزار بشه. یه مختصری هم در مورد این خبر اگر ممکنه بگید برای علاقه‌مندان این حوزه.
خب دو سالانه همونطور که از معلوم هست باید دو سال یک بار برگزار بشه، اما آخرین پنجمین دو سالانه تصویرگری سال 1381 یعنی 11 سال پیش برگزار شد. حالا گفتن که ششمین دو سالانه در مهر ماه برگزار خواهند کرد و یک موضوعی هم تعیین کردن به نام جهان نورها و سایه ها و همچنین از استعدادهای جوان دعوت کردن که آثاری در این زمینه خلق بکنن. موقع برگزاری این اگر برگزار شد توضیحات مفصل تری خواهید داد.
سپاسگزارم از شما. با فرج سرکوی همراه بودیم، کارشناس فرهنگی این برنامه.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب میرسیم به بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران که اختصاص داره به نگاهی به صفحات داخلی بعضی از این روزنامه‌ها. همچنان با همکارم شهرام رفیزاده خواهیم بود. شهرام، چند از روزنامه‌های صبح تهران از جمله دنیای اقتصاد و تهران امروز تشکیل ستاد ویژه اقتصادی رو از طرف دولت مهم تشخیص دادن و از اون گزارش‌های مفصلی تهیه کردن.
بله، روزنامه های دنیای اقتصاد، اعتماد و تهران امروز در شماره چهارشنبه گزارش دادن که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی آقای حسن روحانی روز گذشته در مراسم معارفه وزیر اقتصاد از تشکیل ستاد ویژه تصمیمات اقتصادی با محوریت مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت خبر داده و البته آقای جهانگیری گفته که برای تشکیل چنین ستادی دستور ویژه‌ای صادر کرده آقای حسن روحانی و هدف از این اقدام رو هم ایشون گفته که بهبود معیشت مردم هست، یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی که پیشتر ایشون این وعده رو داده بود و حالا آقای جهانگیری گفته در صورت تشکیل این ستاد و تصمیم‌هایی که گرفته میشه ایشون گفته که من یقین میدونم که وضعیت معیشتی مردم بهتر خواهد شد. روزنامه اعتماد در همین زمینه از قول آقای جهانگیری نوشته که ما باید با استفاده از دوستان صاحب نظر تحریم تحریم ها رو دور بزنیم و فراخوان داده که اقتصاددان ها پیشنهادات خودشون رو مطرح بکنن و روزنامه تهران امروز هم نوشته که در مراسم تودیع و معارفی وزیر کار علی ربیعی هم آقای جهانگیری گفته که یک اقدام اضطراری هم دولت برای اشتغال انجام خواهد داد و تمام کسایی که در چند سال اخیر شغلشون رو از دست دادن در مرحله اول به سر کارهای خودشون باز خواهند گشت.
خب از این خبرهای اقتصادی به خبرهای سیاسی نگاهی بکنیم، جایی که کیهان با اشاره به سه وزیری که رأی اعتماد نگرفتند پیشاپیش اعلام کرده که حامیان فتنه 88 برای وزارت صلاحیتی ندارند.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز گزارش داده که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به آقای روحانی و دولت ایشون هشدار دادن که اگر وزرای سرپرستای فعلی وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان رو ایشون به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی بکنه، باز هم مجلس به اونها رأی اعتماد نخواهد داد. از جمله حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس به روزنامه کیهان تأکید کرده که خط قرمز نمایندگان اصولگرای مجلس اعتراضات سال 88 هست و هر وزیری که در اون اعتراضات مخالف نتایج اعلام شده انتخابات بوده باشه رأی اعتماد نخواهد گرفت. روزنامه کیهان اطلاعی بسیج دانشجویی رو هم منتشر کرده که این بسیج دانشجویی هم اعلام کرده که آقای روحانی تمام سرپرستا و معاونینی که گذاشته اونها دچار خطا شده در این زمینه و اونها طرفداران اعتراضات سال 88 هستند.
و اما گفتگوی خاندنی رو در واقع روزنامه آرمان کرده با حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق تهران که به یکی از مشکلات اقتصاد ایران پرداخته و اون هم حضور نظامیان هست در عرصه اقتصاد ایران که معمولا هم غیر رقابتی این حضور رو دارن پیش میبرن و با این تیتر که بخش خصوصی آماده خروج نظامی ها از اقتصاد است.
بله، روزنامه آرمان در این گفتگوی خاندنی که با حمید حسینی انجام داده، آقای حسینی برادر آقای حسینی هست که در دولت آقای احمدی نژاد وزیر ارشاد بود، اما ایشون گرایش های نزدیک به کارگزاران سازندگی و هاشمی رفسنجانی داره، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران هست و در این گفتگو تاکید کرده که در حال حاضر بخش خصوصی آمادگی داره که تحویل بگیره بخش هایی رو که سپاه پاسداران به ویژه در اونها در اقتصاد فعالیت میکنه. از نکات برجسته این گفتگو این هست که ایشون یک سابقه تقریبا مفصلی از آغاز به کار فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران در دوره سازندگی تا به امروز داده و از جمله اشاره کرده که سپاه پاسداران در جریان تحریم نفت عراق با تأسیس شرکت‌هایی کار خرید و فروش نفت عراق رو هم انجام می‌داد و در این زمینه هم بسیار درآمد کسب کرده و البته ایشون گفته که در حال حاضر حضور سپاه در عرصه اقتصاد ایران رقابتی نیست، اگر مشروط باشه بخش خصوصی میتونه باشون کار کنه وگرنه باید خارج میشن.
خب بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران رو هم با همکارم شهرام رفیع‌زاده به پایان میبریم تا روز بعد و مرور روزنامه‌های بعد. متشکرم شهرام.
متشکرم مرد.
خب من پیش از این که بریم و موسیقی رو بشنویم، در واقع خبرهای موسیقی رو از همکارم بردیا افشین بشنویم، از شما دعوت میکنم باز هم با ما تماس بگیرید با شماره های پیامگیر 20420733595555 و 07926011570C. این دوتا شماره پیامگیر ما هستند و شماره پیامگیر ما هم از 20420221121212. همینطور میتونید به فیسبوک ما هم سر بزنید و اونجا مشارکت کنید با سایر کاربران فیسبوک رادیو فردا. صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز درباره گروهی حرف میزنم که تو این چند روز خیلی خبرساز شد و خیلی هم جنجال برانگیز. گروه پالت، گروهی که خیلی وقت نیست فعال اما کلی پرطرفدار، یک گروه مستقل که اولین و تنها آلبومش رو زمستون پارسال پیش از نوروز منتشر کرده، اما
با همین آلبوم که اسمش است آقای بنف برای خودش طرفداران زیادی دست و پا کرد و اسمش رو هم کلی مطرح.
چشمات مثل مثلث، دستات مثل گندمزار، دیمن قلبت همش خون، دیمن قلبت یک من خون. چشمات مثل مثلث، دستات مثل گندمزار، دیمن قلبت همش خون، دیمن قلبت یک من خون. تو چشمات مثل مثلث اسمی دنی، دیمن قلبت تو همش خون اسمی دنی، دیمین قلب تو یک من خون اسمی دنم، دیمین قلب تو همش خون اسمی دنی.
این آهنگی به اسم مثلث که تو آلبوم آقای بنفش وجود داره اولین و تنها آلبوم گروه پالت، اما همین آهنگ و مسئله حق مؤلفش تو روزهای گذشته کلی بحث برانگیز شده بود. البته همه بحث‌ها تو شبکه‌های اجتماعی اینترنتی علنی شده. اول از همه هنرمندی به اسم کاظم مولایی نوشته که برخلاف ادعای گروه پالت این آهنگ اصالتاً یک نغمه محلی سبزواری نیست و ساخته اوست. مولایی گفته این آهنگ رو بیشتر از 10 سال پیش خودش ساخت و به گویش سبزواری اجرا کرده. با این حال به این شکایت گروه پالت پاسخ داد، اما با تأخیری زیاد. پالت تو جواب به شکایت کاظم مولایی تو پیغامی در صفحه فیسبوکش نوشت اعضای گروه این نغمه رو قبلا شنیده بودن اما نمیدونستن که خالق این اثر کیه و بعدن هر کدومشون به اون چیزی اضافه کردن تا به این شکل در اومده که شنیدیمش. اما اعضای گروه پالت سر همین ماجرا با کاظم مولایی ملاقات کردند و از او عذرخواهی کردند و برای مسئله حق مؤلف هم به توافق رسیدند و گفتند از این به بعد همیشه نام کاظم مولایی رو به عنوان سازنده اثر به کار میبرند. و مولایی هم تو یک پیغام تو فیسبوک به این کار گروه پالت واکنش نشون داد و گفت با این حرکت محترمانه و تحسین برانگیز این گروه به طرفداران بسیار خودش آدمهای دیگه ای را هم اضافه کرده و به نظرش پالت با این حرکت به طرفداران خودش احترام گذاشته.
شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من
و این که میشنویم آهنگی دیگه از گروه پالته، آهنگی به اسم نرو بمان. اما درباره ماجرای دیگه از گروه پالت بگم. این روزها ویدیوهای از شبکه‌های تلویزیونی ایرانی خارج از کشور از این گروه پخش میشه و این تصور رو برای بعضی‌ها تو ایران به وجود آورده که گروه پالت با این شبکه‌ها همکاری میکنه و از اونجایی که این موضوع میتونه برای گروه تو ایران دردسرزا باشه، پالت تو اعلامیه رسمی گفته شبکه‌های تلویزیونی بدون اجازه اونها این ویدیوها رو پخش می‌کنن و اونها هیچ همکاری با هیچ رسانه خارج از ایران ندارن.
خواب روز ها دل بستی، بهار ما گذشت شاید، بهار ما گذشت انگار، بهار ما گذشت شاید، گذشته ها گذشت انگار.
و باز هم درباره گروه پالت بگم، گروهی که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ملل مثل سبکای جاز یا موسیقی اروپای شرقی با عناصری از موسیقی ایرانیه. این گروه که آخر هفته پیش تو تهران از چهارشنبه تا جمعه مجموعاً تو 5 نوبت به روی صحنه رفته بود، از امروز هم باز هم تو سالن مجموعه فرهنگی هنری آزادی شهر تهران اجراهای 3 روزه‌اش رو شروع میکنه. تو اجرای امروز، فردا و پس فردا پالت تو 2 نوبت هر شب به روی صحنه میره و برای اینکه دستمون بیاد ببینیم پالت چقدر پرطرف داره، باید بگم بلیت های همه این کنسرت ها 2 هفته پیش به فروش رسیدن. و حالا در آخر باز هم از گروه پالت بشنویم و این بار آهنگی به اسم والس شماره 1 2 3 1.
منو بشنو از دور، دلم میخواهد
تصویری برنامه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه رو تا ثانیه‌های دیگه به پایان میبریم. آنچه که میشنوید در ادامه موزیکیست از پالت.